یه زندگی نرمال حق هر کسی رو.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره، توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یه سال دیگه.
سلام، به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز شنبه 29 مهر ماه.
حسین کنعانی زادگان و ماجرای پاداش‌های لاکچری به ملی پوشان فوتبال در روزهای سخت مردم ایران از نظر معیشتی.
اون ماشین گذر موقت بودش، ولی خب ولی یه دونه ماشین هم 100 میلیارد پولش.
و نگرانی حامد حدادی از زنگ خطر برای بسکتبال ایران با انتخاب سرمربی اشتباه برای تیم ملی.
من فکر می‌کنم مربی خیلی خوبی باشه. ما یه مربی می‌خواستیم که بازی تیمی و همه چی یاد بدن.
حواشی ماجرای مجوز واردات خودرو برای ملی پوشان فوتبال ایران همچنان ادامه داره. بعد از اینکه مشخص شد 14 نفر که هیچ ارتباطی با تیم ملی ندارن همچنین مجوزی رو دریافت کردن، حالا پای نماینده های مجلس هم به این موضوع باز شده. از طرفی ورزشکاران مدال آور سایر رشته ها نسبت به چنین پاداشای انتقاد کردند و این یکی از چالش های مدیران ورزش ایران شده. اون هم برای فوتبالیست هایی که در جام جهانی بدترین نتایج تاریخ فوتبال ایران رو گرفت. اما در ادامه این حواشی و در روزهایی که مشکلات معیشتی شهروندان ایران به اوج خودش رسیده و برای خرید نان هم مشکل دارن، یک مصاحبه از محمد حسین کنعانی زادگان مدافع پرحاشیه تیم ملی واکنش‌های زیادی ایجاد کرده. کنعانی زادگان در مصاحبه‌ای با لبخند و حالتی خاص درباره قیمت خودروهایی که وارد کرده صحبت می‌کنه، موضوعی که واکنش‌های منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در بر داشته.
باید با ماشین های خیلی خوب رفت اونجا و والا نه اون ماشین گذر موقت بودش، ولی خب ولی یه دونه ماشین هم 100 میلیارد پولش یه انجوبه حالا وارد کردیم ایشالله.
سلامون داستلامو
همون جام جهانی مجبز
از فوتبال سری بزنیم به بسکتبال، رشته‌ای که چندان حال و روز خوشی نداره. تیم ملی ایران در جام جهانی بدترین نتایج ممکن رو گرفت و در بازی‌های آسیایی هم نتونست عملکرد خوبی داشته باشه. از طرفی رویای حضور در المپیک هم برای بسکتبال ایران از بین رفت. ستاره‌های نسل طلایی بسکتبال هم یکی بعد از دیگری از تیم ملی خداحافظی کردند. حامد حدادی یکی از مهم‌ترین چهره‌هایی بود که از تیم ملی خداحافظی کرد. حدادی که مدتی سکوت کرده بود، حالا در تازه‌ترین مصاحبه‌اش گفته انتخاب هاکان دمیر برای هدایت تیم ملی ایران اشتباه بوده.
ببین الان به نظرت انتخاب هاکان دمیر انتخاب درستی بود تو این مقطع؟
نه، تو مقطع نه. من فکر می‌کنم مربی خیلی خوبی باشه و میگم اومد خب ما بازیکنان نسل الان ما یه سری ایرادات دارن. ما مثلا برفس ما یه مربی می‌خواستیم که به اینا دفاع بازی تیمی و همه چی یاد بدن و یعنی بسکتبال حمله نیست. حالا بسکتبال ما فقط شده حمله و دفاع اصلا وجود نداره، دفاع تیم اصلا وجود نداره و میام دوست داشتیم یه مربی خوبی باشه که بیاد بسازه این بسکتبال.
صحبت‌های حدادی در حالی مطرح شده که جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال از عملکرد دمیر دفاع کرده و معتقده بسکتبال ایران در حال تغییر نسله، موضوعی که پیشتر با انتقاد صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان سابق ایران هم همراه شد و گفته بود پروسه تغییر نسل موضوع حساسیه و فدراسیون نتونسته اون رو به درستی مدیریت کنه. ظاهراً جدا از اینکه بسکتبال ایران از روزهای اوجش فاصله گرفته، اختلاف درونی هم یکی دیگه از موضوعاتیه که این رشته پرطرفدار رو آزار میده. حالا بسیاری از کارشناسان معتقدن زنگ خطر برای بسکتبال به صدا در اومده و در این بین نوک پیکان انتقادها به سمت جواد داوری رئیس فدراسیونه. اما در بخش بعدی و با مهمون امشب تماشاگران درباره وضعیت این روزهای تیم ملی بسکتبال ایران گفتگو می‌کنیم.
در بخش گفتگوی ویژه هستیم و نعیمه ظفر سرمربی تیم ملی بسکتبال زنان عمان از مسقط همراه ماست. نعیمه سلام، خوش اومدی به تماشاگران. حامد حدادی در مصاحبه‌ای از انتخاب اشتباه هاکان دمیر برای تیم ملی بسکتبال گفته این انتقاد در شرایطی مطرح شده که در ابتدای ورود دمیر بسیاری از کارشناسان و حتی مصاحبه‌ای که در همون مقطع با خود شما داشتیم از ورود این مربی استقبال شده بود. تحلیل شما درباره صحبت‌های حامد حدادی چیه؟
سلام شما و شنوندگان برنامه تماشاگران. اگر بخوایم به صورت کلی بگیم مربی خوبی نیست، این گزینه کاملا گزینه منتفیه، یعنی گزینه قابل قبولی نیست. بالاخره رزومه ای داشته که آوردن و همچین عنوانی رو بهش دادن. هرچند وقتی که هاکان دمیر وارد ایران شد تیم ملی انتخاب شده بود، یعنی چیز بازیکن‌ها رو تحلیل نکرد، توی لیگ شرکت نکرده بود و دستش باز نبود برای در واقع انتخاب بازیکن‌ها. از طرف دیگه خب فشارهای جانبی کناری، یعنی در واقع تصمیم گیری هایی که در واقع باید توسط سرمربی انجام می شد ولی حالا به وسیله کل فدراسیونی، حالا عوامل داخلی و خارجی و چیزایی که همیشه وجود داره، تصمیم گیری قطعی، یعنی ما نمیتونیم بگیم 100% عمل کرده شده دیدیم، ولی وقتی رفت در واقع خلال جام جهانی، اون رفتارها، اون عصبانیت و باختی که ما به خاطر اشتباه محض مربی دادیم، خب اینا همه دست به دست هم داد که بازیکن شایسته ایران، بازیکنی که در واقع الان نماد بسکتبال ایرانه، خب بیاد بگه این انتخاب اشتباه بوده. بعد از جام جهانی بله، ولی اصرار به استفاده از همون مربی، همون بازیکن‌ها، همون صحبت‌ها و در نهایت بیایم بگیم که بقیه معاند و مقرض و اینا یه جنبه دیگه داره. در نهایت اگر بخوایم در نظر بگیریم، منم میتونم بگم الان با نظر حامد حدادی موافق هستم و واقعا عملکرد تیم ملی نه چند پله، چندین پله تیم ملی رو پایین آورد و ایران رو از اون جایگاه اصلی خودش در آسیا خیلی دور کرده.
ستاره‌های زیادی از تیم ملی خداحافظی کردن و پروژه تغییر نسل تا اینجا چندان امیدوار کننده نبوده. نعیمه، آیا میشه گفت پروژه تغییر نسل شکست خورده و یا مسیر اشتباهی در این مورد در پیش گرفته شده؟
ببینید، من با پروژه این جوانسازی، این کلمه اصلا مشکل دارم، یعنی به نظر من از لحاظ فلسفه من قابل قبول نیست. ما داریم تغییر میکنیم، داریم تغییر نسل میدیم، بازیکنایی که در واقع خداحافظی میکنن، بازیکنایی که تصمیم میگیرن فقط باشگاهی بازی کنن، و ما نسل جدید رو ذره ذره، مرحله به مرحله و بر اساس پروسه منطقی که برای همه تیم‌های ورزشی وجود داره تزریق میکنیم به تیم ملی، و این باید از آماده سازی از بسکتبال پایه شروع بشه، نه اینکه یه دفعه یه بازیکنی مثلا حالا بر اساس در واقع دلایل شخصی و دلایلی که اصلا ربطی به بسکتبال نداره وارد تیم بشه. خب تغییرم همیشه درد داره، ولی تغییر باید روند مثبت داشته باشه. میشه گفت تیمی که در آستانه رفتن به جام جهانیه میاد این درد تغییر رو کم میکنه، نمیاد یه دفعه تغییر خودشو در واقع بازی های جام جهانیش رو بکنه، با آماده سازی بازی های آسیایی، بازی آسیایی که اصلا در واقع تو تقویم فیبا نیست، حالا ارزشمنده یا ارزشمند نیست، یه مبحث دیگه است، ارزشمند از لحاظ تقویم فیبا منظورمه، ولی در نهایت هم ما میتونیم این تغییر رو زمانی ایجاد کنیم که زمان رسیدن و نزدیک شدن به مسابقات خیلی مهمی مثل جام جهانی نیستیم. ما الان المپیک رو از دست دادیم و کم تغییر نیست، بالاخره ما چند دوره توی المپیک بودیم، تیم خوبی بودیم و با همین مربی ایرانیمون تقریبا نتیجه خوبی گرفتیم. اگر رفتیم مربی خارجی آوردیم که این پروسه تغییر رو هم تزریق کنیم به تیم ملی، باید مربی انتخاب میشد که با این روند تغییر سازگار بود و نزدیک به ایونتی مثل جام جهانی نبود.
ممنون از شما نعیمه ظفر، سرمربی تیم ملی بسکتبال عمان که مهمان امشب تماشاگران بودی.
به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امشب. حسین رسولی، ملی پوش دو میدانی ایران، در فینال بازی‌های آسیایی با غلبه بر احسان حدادی موفق شد مدال طلا رو به دست بیاره. قهرمان طلایی ایران اما از بی‌توجهی‌ها گله کرده و گفته برای اینکه بتونم زندگی روزمره‌ام رو بگذرونم مجبور بودم شب‌ها تا صبح در اسنپ کار کنم. در خوابگاهی زندگی می‌کردم که سوسک داشت و به همین شکل خودم رو برای بازی‌های آسیایی آماده کردم. رسولی از مسئولان ورزشی و سیاسی استان مرکزی انتقاد کرد و گفت درآمدی داشتم و با دستای خالی به بازی‌های آسیایی رفتم. حالا که طلا گرفتم، مسئولان استان اومدن عکس یادگاری گرفتن و رفتن. ورزشکار مدال‌آور ایران خطاب به مسئولان این استان تاکید کرده اگه مدال طلا براتون ارزشی نداره بگین تا استانمو عوض کنم.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همینجا به پایان میرسه و تا روزی دیگر که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم، خدا نگهدار.
آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
کشته بودن
خاوران پاره ای از ایرانه
کدوم آبان؟ گفتم آبان خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما هر شب داره سقوط میکنه
دختر من سالم و سرحال بوده
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه
سلام من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه.
دیدلون تو دل فروشتم شهید کردن منی براسو منی گوارا ستم کردن گنی مردم ستم کردن ستم کردن
هادی نارویی خواننده جوان بلوچه که برای کشته شده های جمعه خونین زاهدان خونده از دل خون و شکسته و از هزاران سال ستم و خون و دل که جوابش با گلوله جنگی داده شده. بله در این قسمت از پادکست یک پرونده به زاهدان میریم و از جمعه خونین زاهدان حرف میزنیم و جمعه های اعتراضی این شهر همونجا که جواد موگویی مستندساز نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی به نقل از یکی از اعضای بسیج زاهدان نوشته بود که دیروز آنقدر شلیک کردم که لوله کلاشینکوف سرخ شده بود یکی از کوچه های خیابون جامع جمع زاهدان پسر بچه 2 ساله‌ای مشغول بازی و شیطنته با همسن و سالای خودش جلوی خونه و تو کوچه و محله‌ای که مأمن او و کودکای دیگه است گلوله اما بر جان و تن کودکانش میشینه و برای همیشه تو 2 سالگی میمونه میگن اسمش میرشکاره اما نیست اسم طایفشه و بعد 1 سال هنوز هم همه اونو فقط با اسم طایفش میشناسن کمی اون طرف در تو خیابون خیام حسی نارویی با مادر بزرگش تو مسجد مکی داره نماز میخونه گلوله گاز اشکاوره که به سرش میشینه و 14 روز طول میکشه تا اسمش اعلام بشه و همه بدونن زنی که میونه بیش از 100 کشته هست حسی نارویه و 53 روز طول میکشه تا همه بفهمن که این زن یه کودک 7 ساله بوده همونجا چند متری تو بخش مردا پسر نوجوونی سجاده به دست ایستاده و گلوله جنگی قلب نوجوونش رو هدف میگیره محمد اقبال نایب زهی کودک کار 16 ساله که رفته بوده نماز بخونه از هر طرف گلوله میباره و بر تن و جان نمازگزار و عابر و رهگذر و معترض میشینه دشمن خارجی حمله نکرده جنگ نیست حکومتی که باید امنیت مردم رو تامین کنه دست به اسلحه برده علیه همون مردم احسان برادر محمد اقبال که سراسیمه دنبال برادرش میگرده از ناامنی شهر میگه و هلیکوپترایی که به مردم شلیک میکردن
به شدت ناامن جلو خودمون داشتن ملت رو تیر میکردن به رگبار میبستن بسیجای محلی داشتن یه بچه فکر کنم هلوش زیر 15 سال بود جلو خودمون سوراخ سوراخش کردن 6-7 نفر با اسلحه بسیج افتاده بودن به جونش وحشتناک بود هلیکوپترهای جنگی داشتن میگشتن و شلیک میکردن هلیکوپتر جنگی کبرا داشت به ملت شلیک میکرد به یه خانم جلو چشمم شلیک شد بین تقاطع خیابان مدنی و خیام
جمعه 8 مهر خبر تجاوز فرمانده وقت انتظامی چابهار به یه دختر 15 ساله بلوچ منتشر شده مردم اعتراض دارن و چند ساعت بعد مسجد مکی پر از جنازه بیمارستان خاتم الانبیا پر از جنازه و زخمی بیش از 100 نفر کشته شدن و 100 نفر زخمی. برادر محمد اقبال میگه که تو لباس بلوچی به مردم بلوچ شلیک میکردن. راستی پیکر محمد اقبال 24 ساعت تو اتاق پذیرایی خونه پدرش بوده از ترس اینکه مامورای حکومتی ببرن و پس ندن.
برادر من با سجاده‌ای که به دست داشت، سجاده نمازی که به دست داشت که ما به زبان محلی بهش میگیم جای نماز، پارچه رنگین و پنگینی که هست، در خود مصلا شهید شده بود. یعنی به سمت نمازگزاران در مصلا که اطرافش یک کوه بلند روبروی مصلا سمت قبله که تکتیراندازها اونجا مستقر بودن، قبلا روز قبلش ساختمان‌های بلندی هست اطراف مسجد، اونجا مستقر شده بودن و روی خود کلانتری و با لباس شخصی، لباس بلوچی الان تو فیلم ها مشهود هست، با لباس شخصی اینا رو زدن بچه ها را که اینا یعنی قبلا آمادگی داشتن، کلی نیرو آورده بودن. تا جایی که ما تحقیق کردیم از خود نیروها پرسجو کردیم که خودشون اطلاع نداشتن، پرسیده بودن از پدرم سر کوچه خونه پدرم پرسیده بودن اینجا کجاست، یعنی خودشون نمیدونستن اینجا کجاست، کدوم شهره. فقط بهشون دستور داده بودن که ما میریم با توی شهر با گروهک تروریستی مقابله میکنیم، یعنی مردم ما را، مردم عام بلوچ را، همه را جمع بسته بودن با گروهک تروریستی.
اعتراضای خیابانی بعد از جان باختن مهسا امینی تو بازداشت گشت ارشاد با سرکوب شدید حکومتی و کشته شدن بیش از 500 معترض تو شهرهای مختلف ایران به پایان رسید. اما زاهدان هر هفته و هر جمعه بعد از نماز جمعه مردم بلوچن که اعتراض میکنن، اعتراضاتی که در واکنش به تجاوز فرد نظامی به دختر بلوچ شروع شده بود کم کم تبدیل شد به تداوم اعتراضات زن، زندگی، آزادی و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای.
خامنه ای!
مرگ بر خامنه ای!
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر ستمگر!
مرگ بر ستمگر!
فریبا برهانزهی بلوچ، فعال بلوچ، میگه که رفتار حکومت با معترضا تو زاهدان با بقیه جاها متفاوت بوده.
رنجی که مردم بلوچ واقعا در تمام این سالها به خاطر این حکومت متحمل شدن یک رنج چندگانه و یک در واقع تبعیض سیستماتیکی بود. حتی رفتار حکومت با ما مثل تمام این سالها در جمعه زاهدان هم متفاوت بود. در اون روز اکثر مردم سر نماز بودن، یعنی توی مصلا بودن و اندکی از بچه‌ها بیرون بودن. اینی که میگن بچه‌ها رفتن سمت کلانتری و سنگ پرتاب کردن و شعار دادن، این هم یکی از ترفندهای خود حکومت بوده. یعنی افرادی با لباس شخصی در بین مردم بودن که اصلا از نمازگزاران نبودن و مردم رو انگار تحریک میکردن. بچه ها بودن، فقط کاری نمیکردن، فقط شعار میدادن. هم اینه اونا هم اگه تحریک کرده باشن، بعد یکو به یک باره آتشی در میگیره، انگار که مثلا جنگ بین یک جنگ نظامی صورت گرفت، یک جنگ نابرابر یک طرفه به سمت مردمی که بدون سلاح هستن شلیک میشه با تک انداز، با تیرهای دو زمانه که فقط در جنگ استفاده میشه و در عرض کمتر از چند ساعت بیشتر از 100 کشته و 500 تا زخمی داشتیم.
از فریبا میپرسم که چطور شد همه جای اعتراضات خیابونی فروکش کرد اما زاهدان همچنان هر هفته ادامه داره.
مهمترین دلیل تداومش اون رنج چندین ساله مردم بوده و اون زخم‌هایی که در تمام این سال‌ها داشتن و البته دیده نشدن. اتفاقی که بعد از قتل مهسا در تهران افتاد و آغاز این جنبش شد، باعث شد که در واقع رسانه‌ها به اخبار داخل ایران بیشتر می‌پرداختن و هر جا هر اعتراضی می‌شد رو سریع پوشش می‌دادن و اینجا این اتفاق جمعه زاهدان توجه همه رو جلب کرد. برای اولین بار به شکل وسیع پوشش داده شد اخبار بلوچستان. این یک دلگرمی حتی به مردم بود که برای اولین بار دیده شدن، هیچ وقت دیده نمی شدن، هیچ وقت شنیده نمی شدن، هیچ وقت جمهوری اسلامی یک هزینه سیاسی براش نداشت کشتار اون مردم. بعد از این اتفاق به نظر من یکی از دلایلی بود که امید در قلب مردم روشن شد و همچنین مردم بلوچ یعنی واقعا برای امر واقف هستن که تمام این یعنی کل این اتفاق از سمت حاکمی امنیت هستش. این در واقع حتی دستورش رو شاید خود رهبر داده. یعنی در شعارهاشون ما دقیقاً می‌بینیم که سقوط اون حاکمیت تو این شعارهاشون نهادینه شده و تأکید داشتن که همیشه هم توی همه شعارها که عامل کشتار و مسبب جنایت جامعه خونین زاهدان نه در بلوچستان بلکه خود در خود تهرانه. در این بین هم یه مسئله‌ای هم که خیلی مهم بود، من فکر می‌کنم سخنان انتقادی و اعتراضی مولوی عبدالحمید رو هم شامل میشه که به نظر من بخشی از این مبارزات مردم بلوچستان بود که مولوی عبدالحمید اینجا با تنها ابزاری که در واقع در دست داشت که همون تریبونش بود، تریبون روز جمعه بود، اعتراض خودش رو نسبت به این جنایت جمعه خونین زاهدان اعلام کرد و مستقیما ما میبینیم توی صحبت‌هاشون همیشه حکومت رو مقصر این جنایت میدونه و همیشه هم تاکید میکنه که شخص رهبر در جریان این موضوع بوده و باید برای حل اون از مردم بلوچستان دلجویی بکنه و عاملان رو مثلا مجازات بکنه.
فریبا از نقش زنان بلوچ هم میگه.
من به عنوان یک زن بلوچ که در اون جغرافیا زندگی کردم، من 4 ساله که مهاجرت کردم و اون رنج رو در واقع زیستم و میدونم که جو حاکم بر بلوچستان، حالا چه از نظر حکومتی چه از نظر جامعه که سنتی تر هستش، از اینها آگاه هستم. با اینکه توجه رسانه ها به بلوچستان بعد از 8 مهر جلب شد، اما دخترها از قبل شروع کرده بودن، دخترانی که اینقدر آگاه بودن که جنبش رو از خودشون میدونستن، حس کردن صداش رو میرسه، همراه بودن و با وجود تمام فشارها در روز 5 مهر چندین دختر بازداشت شده بودن که میدونید اونجا وقتی کسی بازداشت میشه هم از طرف جامعه سنتی تحت فشار هستش هم از طرف حکومت و خب این یک رنج دوگانه است. اما زنان بلوچ اومدن بیرون، حتی همون قشری که مذهبی بودن همون قشر اومدن بیرون، پلاکارد تو دستشون گرفتن و اون شعار مترقی چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب، خب این واقعا برای همه عجیب بود.
ریز و درشت مقامای محلی و حکومتی میگن که تروریستا به کلانتری حمله کردن. سپاه بیانیه میده که جیش العدل که سازمانی شبه نظامیه و از توی دولت ایران و چندین دولت غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه تیراندازی کرده. میگن که معترضا تجزیه طلب بودن، اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدانه که یه ساله تو نماز جمعه مسجد مکی از حکومت میخواد عاملان و عامران جمعه خونین رو معرفی و مجازات کنن. میگه که رهبر جمهوری اسلامی مسئوله.
دقیق اینه بررسی بکنن که این مردم کجا زده شدن، کجا کشته شدن و مردم به چه جرمی با این فاجعه روبرو شدن. این واقعیت که مظلومیت نمازگزارانه، مظلومیت این شهداست، مظلومیت این مجروحینه و آسیب و آفت دیدگان مشخص بشه. و ما هم درخواستمون از مسئولین این بوده که کسانی که مرتکب این گناه شدن، مرتکب این تیراندازی شدن، مامورینه که بر روی مردم آتش کشودن، مردم نمازگزار، این مامورین و آنهایی که اینا را فرمان دادن که کارا بکنن مورد شناسایی دقیق قرار بگیرن. باید به کسانی که اینا را فرمان دادن اونها به مجازات قانونی، به مجازات شرعی و اسلامی برسن.
و دستور میرسه که صاحب این صدا رو بی‌آبرو کنن. یه بولتن محرمانی افشا شده خبرگزاری حکومتی فارس منتشر میشه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده مولوی عبدالحمید نباید بازداشت بشه بلکه باید بی‌آبرو بشه. هر هفته اینترنت زاهدان همزمان با سخنرانی مولوی عبدالحمید مختل میشه و اطرافیانش بازداشت میشن. مولوی عبدالمجید مرازحی مشاور و از مسئولین دفتر مولوی عبدالحمید الان 8 ماهه که تو سلول‌های انفرادی اطلاعات مشهد زندانیه و ممنوع الملاقات و ممنوع التماس. از او قبل بازداشتش پرسیده بودم از فشارهای امنیتی و گفته بود که حکومت نمیخواد مولوی عبدالحمید حرف بزنه.
تنها راه حل برودرفت از این وضعیت اعتراضی همینه که به مشکلات مردم رسیدگی بشه، تبعیضا برطرف بشن و نگاه شهروندی درجه 3 و 4 و 5 به اهل سنت و مخصوصا این استان نباشه و مخصوصا کسانی که جنایت جمعه های خونی رو مرتکب شدند باید مجازات بشن، هم مباشرین و هم عاملین. تنها راه حلش همینه و طبعا بالاخره اونا از هر طریقی اقدام میکنند و دوست دارند که این اعتراضات نباشه. یا جناب مولوی بالاخره صحبت هاشون کاملا قانونی و شرعی هست، چنین صحبت هایی رو در نماز جمعه داشته باشه، ولی خب این امکانش نیست و مردم هیچ موقع فکر نکنم تن به این قضیه بدن.
و خدا نور است. یه سالی که تو شبکه‌های اجتماعی نوشته میشه که خدا نور است. دختر و پسر تو شهر به شهر ایران و حتی خارج از ایران به حالت نشسته و دست بسته به یه میله از مرد جوونی یاد میکنن که خانواده‌اش میگن شور زندگی بود و پر از خنده. این موسیقی رو در هر تعدادی که مردم ایران تا پیش از این شنیده بودن، حالا خیلی ها شنیدن و میشناسن با ویدیوهای رقص خدا نور لجه.
آقا عزیزم الله عزیزم به چیز فقیرت به این که پر رسندگم عزیزم عزیزم خدا را به چه قبول نکتیزم
این صدای مادر خدا نور لجه‌ای، صدای صنوبر بر مزار جوان 27 سالش که میگه پسرش پر از خنده بوده و میپرسه که چرا خدا اونو به جای پسرش قبول نکرده. خدا نور هم تو همون 8 مهر همون جمعه خونی زخمی شد و چند روز بعد جون داد. خواهرش میگه او هم مثل خیلی از جوانای بلوچ محله شیرآباد زاهدان شناسنامه نداشت، گچکار بود و خرج مادر و خواهرشو میداد. عکسش که دستاش به میله پرچم دستبند زده شده تو حیات کلانتری و ویدیوهای رقصش تبدیل شدن به نمادی از اعتراضات. یه سالی که دست به دست میچرخن و یه سالی که همه جمعه های بعد 8 مهر تو شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان شاهد خشونت شدید نیروهای امنیتی با مردمه. تو این قسمت از پادکست یک پرونده از زاهدان و جمعه خونین این شهر حرف زدیم، شهری که این روزا همزمان با سالگرد همون جمعه خونین همچنان امنیتیه و مردم میگن که پر از مأمور و در مقابل پلاکارتای معترضاست که بالاست، که نه به اعدام، نه به احضار، نه به آدم ربایی، نه به گروگانگیری. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار. رادیو فردا.